اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و من دخل مداخل السوء تهم. هر کس در موارد سوء زن گام بردارد سرانجام متهم خواهد شد. این بخشی از کلمات قصار مولا، کلمه قصار 349 است. عرض می کنم که پر واضح است که هر کس ولو پاکترین باشد نباید در جاهایی که تهمت خیز هست گام بگذاره، چون متهم میشه. در کلام دیگری از مولا علی در مده زن میزان الحکمه است که من عرض نفسه لتهمه فلا یلومن من اساء به الظن. کسی که خودش رو در معرض تهمت قرار میده نباید کسی را که به او سوء ظن پیدا کنه سرزنش کنه. باز در یک مصداقی امام صادق علیه السلام فرمود اتقوا مواضع الریب، بپرهیزید از مواضع ریب. ولا یقفن احدکم مع امه فی الطریق، حتی تو راه با مادرتون هم حرف نزنید. فانه لیس کل احد یعرفها، همه کس نمی شناسند که این مادر شماست. بهار 75 باب و تحرز ان مواضع تهمه، حدیث 7. باید به همه بگی ببخشید این خانم داره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت با همسرش صحبت می کرد، طرف رو خواست، گفت که این خانم من هست، دارم باشم. گفت یا رسول الله، ما که شما بدگمان نیستیم. پیامبر در پاسخ فرمود باید زمینه به این مضمون دفع تهمت فراهم بشه. این برای ما که اهل تبلیغ و اهل این شهر اون شهر هستیم بسیار گفتنیست. گاهی رفتن در یک مهمانی آدم رو متهم میکنه، گاهی اظهار نظر چند پهلو آدم رو متهم میکنه. حالا امیدواریم که این قصه حج را بیفته. امسال هم برای سومین سال حج برای غیر کشور عربستان برپا نیست. بنده لطف کرد حدود 10 سالی از حدود سال 59 تا سال 70 با مسئولیت های مختلف، روحانی کاروان، من مسئول بعثه یکی از مأمورین بعثه مقام معظم رهبری مشرف بودم. یکی از نکاتی که بسیار بسیار برای روحانیون کاروانها مهم و قابل توجه است، هر کاروانی هم مرد دارد هم زن، با کمی کم و زیاد نصفا نصف. این چنین گاه خانومی میگفت آقا من یه مسئله شرعی دارم باید خصوصی به شما بگم. از اولین سفری که رفتم حج این نکته در نظرم بود که این خصوصی این مسئله شرعی رو بگم فتنه زاست. ازش میپرسیدم برادرتون باهاتون هست؟ نه. محرمی با شما هست یا نیست؟ اگر میگفت بله، مثلا شوهرش باش بود، میگفتم باشه. اصرارم اگر میکرد میگفتم نمیپذیرم. گاهی عموش هست اینطوری. اگر میگفت هیچ محرمی با من نیست، میگفتم پس همراه مدیر کاروان. چرا؟ چون مدیر کاروان در حقیقت شبه محرم در طول این سفر هست. اصرارم که میکردن میگفتم نه، امکان نداره مسئله شرعی هرچه هست، و الا روز بعد نشستن این خانم خواهند گفت آنچه نباید بگویند. چون به لطف خدا عمل کردم به این کلام نورانی مولا، همین رو سفارش میکنم به دوستان عزیز. امام جماعت میشید، امام جماعت میشید. خانم میاد میگه من سوال خصوصی دارم، به خصوص اگر خانمی باشد که مطلقه باشد، به خصوص اگر خانمی باشد که مسئله دار باشه، اون که دیگه شبه حرمت بالعنوان ثانوی داره خاطر این که انواعه. امیرالمومنین میفرماید در جاهای تهمت خیز وارد نشید، آنچنان که تهمت زدن حرام است، زمینه فراهم کردن تهمت هم حرام هست. این چیزیست که انسان بسیار باید مراقب باشه و از ذات مقدس ربوبی بخواد که خدا او را در مقاطع این چنینی قرار نده. عرض میکنم محضرتون که داشتیم حکم امیرالمومنین رو بحث میکردیم. حکمت سه نیز بخشهایی از نصایح مولا علی علیه السلام به مالک اشتر هست. البخل و آرون و الجبن و منغصتون. بخل مایه ننگ و آر است، و جبن بزدلی عیب و کاستی و بزدلی، درست معنا کنم، بزدلی کاستی و نقصان است. اینجا چند تا بحث هست که باید محضرتون مطرح کنیم. یک بحث واژه جبن است. واژه جبن، جبن به فارسی ترجمه به بزدلی شده. بزدلی ترجمه ترس نشده. مرقوم بفرمایید برای ترس در قرآن و روایات 6 واژه داریم. یکی واژه جبنه که البته بحث خواهیم کرد، یکی واژه خوفه، واژه خوف به معنای نگرانی از خطر آینده است. خطر آینده ای که اماره داره، نشانه داره. یرجون رحمته و یخافون عذابه. اسراء 57. واژه سوم واژه رحب. واژه رحب به معنای خوف با اضطراب است و مراقبت شدید. و یدعوننا رغبا و رهبا. انبیا آیه 90. واژه چهارم واژه فزع هست. ترس از اتفاق افتادن فاجعه، ترسی که در پیش فرار هست، نفرت هست. ففزع من فی السماوات و من فی الارض. نمل 87. نمیخواهند در آستانه قیامت این دگرگونی اتفاق بیفته و اتفاق میفته. واژه پنجم واژه وجل هست. وجل استشعار الخوف، اینکه انسان تو دلش نگران باشه. انا منکم وجلون، سوره هجر آیه 52. واژه ششم واژه شفق هست. اشفاق، اشفاق به معنای مراقبتی که همراه با خوفه. چون مشفق مشفق علیه را دوست داره. سوره انبیا آیه 49. و هم من الساعت مشفقون. خب ما فقط رو واژه جبن در اینجا کار داریم. ما الفرق بین الخوف والجبن؟ فرق بین جبن و خوف چیست؟ خب میتونید بفرمایید چیه؟ کلیات خمس چند تاست؟ گفت 5 تا. خب دیگه اینطوری تعریف کردن میشه این دیگه جناب عالی. اگر کسی اطلاع داشته باشه، نه اطلاعاتون ما، اطلاع محکم داشته باشه، مار آمده تو خونه هم آمده، نمیدونه کجا قایم شده، اینجا جبن اطلاق میشه یا نمیشه؟ چی؟ جناب مستطاب عالی،
جبن یک صفت پایدار و ایسی درونی، اما خوب لحظه ایه. در مقابل جبن شجاعته، در مقابل خوب امنیته. من چون شجاعت ندارم جبن دارم، گاهی اوقات که امنیتم به خطر میفته خوف میرم، و اون یک صفت ناپایدار خوب و این یک صفت پایدار و درونی میشه بشه.
خب پس طرح سوالم برای این بود برید به فکر. پس واژه ها تو قرآن واژه جبن نیامده، ولی تا بخواهید واژه خوف آمده، فراوون. خب فرمایشاتی فرمودید و قابل توجه. چند تا نکته در اینجا هست. نکته اول این است که جبن حالت درونی است، خوف حالت بیرونی است. توضیح و ذالک، این که مرحوم نراقی، محمد مهدی نراقی، اصلا این کتاب جامع السعادات رو بر اساس قوای نفسانی شکل داده، قوه عاقله یک، قوه غضبیه دو، قوه شهویه سه، اون فضائل و رذائلی که با دو قوه پیوند خورده چهار. اون وقت در هر یک از این به اصطلاح قوا افراطش رو بیان کرده، تفریطش رو بیان کرده، اعتدالش رو هم بیان کرده. در عرصه قوه غضبیه افراط قوه غضبیه تهور است، بیباکی، اقدام بران چه که لاینبغی. این از نظر شرع کاملا محکومه. ولا تلقوا بعیدیکم الى تهلکه، سوره بقره آیه 195. لا تلقوا بعیدیکم ولا تلقوا بعیدیکم الى تهلکه. مرحوم نراقی میگه اونایی که بیباک و بیکله اند، اینها خالی از شائبه جنون نیستند. والحق ان من لا يحافظ نفسه اما يحكم العقل بلزوم المحافظت عن فهو غیر خال عن شائبت من الجنون و کیف یستحق اسم العقل من القا نفسه من الجبال شاهقه ولم یبال به سیوف شاهره. کسی که از کوه بلند خودشو پرت میکنه و از شمشیر نمیترسه، از غرق شدن نمیترسه، از درنده نمیترسه، درنده کذایی، عرض میکنم که خب این اسمش تحوره، بی باکیست. نقطه مقابلش جنونه، معذرت میخوام، نقطه مقابلش جبنه، افراطش تحوره، تفریطش جبنه. جبن چیست؟ اقدام نکردن در اون جایی که باید اقدام کرد. پس جبن یک حالت نفسانی است. حد وسطش کدومه؟ شجاعت. اقدام بر اون جا که باید اقدام کرد، اقدام نکردن در اون جایی که نباید اقدام کرد. از مصادیق این فضیلت امام راحل عظیم الشأنه. امام به معنای دقیق کلمه شجاع بود. یعنی چه شجاع بود؟ یعنی در عرصه حرکت سیاسیش امام تهور نداشت، تدبیر داشت. این بیانیه‌ای که الان میخوام بدم آیا زمینه پخشش در ایران هست یا با هزینه زیاد ده ها نفر باید دستگیر بشن به خاطر یک بیانیه؟ امام بی حساب اقدام نمی کرد. یک نکته ای رو برای شما بگم که از نکاتی است که تو کتاب نمی بینید، سینه به سینه نقل شده. مرحوم شهید آیت الله سعیدی در سال 49 20 خرداد در زندان به شهادت رسید. امام دقت داشت در بیانیه‌اش که یقین کند که طاغوتی‌ها شهید سعیدی را کشتند. مثلا بیماری نبوده، ولو کسی که در زندان با بیماری هم بمیره در مبارزه با طاغوت شهیده، ولی امام در بکار بردن واژه شهید، راوی گفت که تا 40 شهید سعیدی امام بیانیه نداد. تا در 40 شهید مطهری آمد نجف و به امام نقل کرد که راوی قصه شهادت ایشان داریوش فروهره. سلول آقای سعیدی نزدیک سلول آقای داریوش فروهر بوده. اون شب شهادت ایشان چراغ‌های زندان خاموش شد و یک نعره شدیدی شهید سعیدی کشید و دیگر صدایی نیامد. اینجا امام بیانیه داد: فعلا هازا، آدم شجاع بی کله نیست بی حساب کتاب اقدام کنه. اونجا که باید دست نگه داره تا 40 روز دست نگه میداره، اونجایی هم که باید بیانیه بدهد بیانیه میدهد. خب چی داریم میگیم؟ داریم جبن را معنا میکنیم. جبن یک حالت نفسانی است، همون تعبیر بزدلی، که اونجا که باید اقدام کردن اقدام نکردن، این ریشه در این رذیله داره. این نکته دوم یا سوم آقا؟ بله، تا الان دو نکته گفتیم راجع به بله. نکته دیگر این است که جبن صفتون رذیلتون مطلقا، اما خوف در قرآن خوف ممدوح داریم و خوف مذموم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معلوم میشه که خوف در مقابل تهدید دشمن مذموم است. در مقابل تهدید دشمن مذموم است. و اما خوف من الله، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شش واژه واژه خوف بود، الان اضافه می کنم، استدراک می کنم، واژه خشیت واژه هفتم خوف است. پس جبن رذیلتون مطلقا، اما خوف لیس برذیلت مطلقا، قد یکون ممدوحا و قد یکون مذموما. نکته بعدی راجع به فرقی بین جبن و خوف، تعرف الاشیاء به ازدادها. واژه مقابل خوف ناامنی است. سوره نور، عرض می کنم محضرتون که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. سوره نور آیه 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ملاحظه میفرمایید نقطه مقابل خوف امن، لکن نقطه مقابل جبن شجاعته. ففرق بینهما. البته من مراجعه کردم به کتاب‌های فروغ لغت ابی هلال عسکری مرحوم سید نورالدین جزایری، کتاب المنحل و یکی دو تا کتاب دیگر، بر نخوردم به اینکه فرق بین جبن و خوف را ذکر کرده باشند. آنچه امروز گفته شد در حقیقت برداشت‌های ما بود از مجموعه متونی که در این مورد دیدیم، و البته دوستان عزیزی که هستند و دوستان عزیزی که میشنوند هنوز جای تحقیق در این زمینه هست، ولی آنچرا که در پایان میگویم این است که جبن رذیله هست و هیچگاه فضیلت نیست. بله، خوف گاهی فضیلت هست، اما جبن رذیله است. آنچنان که عرض می کنم خوف قد یکون رذیلتن و قد یکون غیر رذیلتن. خوف من الله تبارک و تعالی نه تنها رذیله نیست، بلکه ممدوح و مورد ستایش. بفرمایید.
به ما خوف حالا ممدوح از نو، اما به اعتبار متعلق می شود مقابلش امنیت. یعنی اگه خوف باشد مقابلش امنیت نمی تواند.
دقیقاً خوف مقابلش امنیت، چه خوف من الله چه خوف من الناس. انسان در مورد کسی که از او میترسد، هر کس که باشد، گاه این چنین است که نگران اوست میشه خائف، گاه نگران او نیست میشه آمن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. این نکته اول. نکته دوم این است که این که جبن منقصت هست چرا؟ منقصت در مقابل کماله. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نقصان در مقابل تمامه. الجبن منقصه. این رو مولا علی علیه السلام در جاهای دیگر هم فرمودند الجبن آفتون غرر الحکم احذر الجبن فإنه عار و من غصه از بزدلی دوری کنید که آن ننگ و کاستی است. خب چرا الجبن من غصتون؟ معنایش این است آن کس که در اون جایی که باید اقدام کند شرع گفته اقدام کنه، عقل گفته اقدام کنه، اقدام نکند یه چیزی کم داره. اگر کم نمی داشت اقدام می کرد. اون یه چیز کم دل قویه، بزدله، دل شیر را نداره، دل شیر را نداره. خب این کم داره. انسان معتدل انسانی است که همه آن چرا که در عرصه انسانیتش لازم است داشته باشه و او یه چیز کم داره. الجبن منقصتون. عرض میکنم که از کتابهایی که بنده قبل از انقلاب خوندم، یعنی سال 58، معذرت میخوام، سال 57، فروردین 57 بود، اردیبهشتش بود، این کتاب بیدارگران اقالیم قبله بود که آقای محمد رضا حکیمی نوشته. تو این بیدارگران اقالیم قبله پرداخته به زندگی چند بزرگوار، یکیشون جناب سید جمال الدین اسدآبادی همدانی است، یکیشون میرزا محمد تقی شیرازی است، یکیشون شیخ محمد خیابانی است و یکیشون شیخ محمد جواد بلاغی نجفی. تو این کتاب ایشون در ضمن زندگی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی در صفحه 54 دارد که من در اینجا خلاصه ای از مقاله جبن عروت الوثقای سید جمال رو با ترجمه آزاد می آورم. ایشون رفته رو بحث جبن و این چنین ترس است که پایه های صفحه 56 استقلال کشورها رو سست می کند، ترس است که روابط ملت‌ها را مختل می‌سازد، ترس است که در خیر که در خیر و برکت را به روی جویندگان می‌بندد، ترس است که نفوس بشری را به پذیرفتن خاری وامی دارد، ترس است که مردمان را به قبول مسکنت می کشاند. ترس است که تحمل یوغ بردگی را بر گردن مردم آسان جلوه می‌دهد. ترس است که نفس انسانی را برای قبول اهانت زیر نام صبر و شکیبایی و قبول خاری زیر نام زیرکی و عاقل معابی آماده می سازد. ترس است که پشت مردان را برای حمل بارهایی خم می کند، سنگین تر از آنچه می پندارد در اثر شجاعت و اقدام پیش خواهد آمد. ترس است که جامعه ننگ بر تن انسان می پوشد، ننگی که صاحبان روح‌های پاک و همت‌های بلند کشته شدن را بر قبول چنان ننگی ترجیح می دهند. آری، انسان جبان و ترسو سختی ذلت‌ها را آسان می انگارد و زندگی مسکنت بار را رفاه و امنیت می شمارد. کسی که خود را حقیر سازد، قبول حقارت برای او آسان است، مانند مرده که از وارد شدن هیچ جراحتی احساس درد نمی کند. بالاتر از این، انسان جبان لحظه به لحظه طعم مرگ را می چشد، با این همه راضی است. ترس است. ترس چیست؟ واماندگی در نفس انسان که او را از مقاومت در برابر هر امر ناخوشایندی باز دارد. ترس یک بیماری روحی و روانی است که نیروی حفظ وجود را که خدا آن نیرو را رکنی از ارکان حیات طبیعی قرار داده از بین می‌برد. این بیماری روانی علتهای چندی دارد که من وارد نمی‌شم. دیدم این عبارات در تفسیر الجبن من قصتون که امیرالمؤمنین فرمود گویاست. خب ما بحثمون مبانی قرآنی این سخن هست، انشاءالله این رو میگذارم برای بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.